در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. چهارشنبه 15 بهمن 1399 خورشیدی صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرشد قاسم‌فر هستم و همراهیتون رو با این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکاران امیر پوریان.
ممنونم از مهرداد عزیز و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشنهاد فرانسه برای اضافه شدن عربستان سعودی به مذاکرات هسته‌ای با ایران و همچنین مذاکره مجدد درباره برجام را رد کرد.
هیچ بندی از برجام عوض نخواهد شد، اینو بدونید. هیچ فردی هم به برجام اضافه نخواهد شد. اگر 4 به اضافه 1ییم 4 به اضافه، اگر 5 به اضافه 1ییم 5 به اضافه، 5 به اضافه 2 نمیشه، 5 به اضافه 3 نمیشه. خب این توافقه. خان اهلا و سهلا، همه بیان به تعهد. نمیخوان هم اهلا و سهلا برن دنبال زندگیشون، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم.
حسن روحانی بار دیگر تأکید کرد که اگر آمریکا به برجام برگردد، ایران نیز به طور کامل تعهدات خود در برجام را انجام خواهد داد. متقابلاً آمریکا میگوید ابتدا ایران باید به اجرای کامل تعهدات برجامی خود بازگردد. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه 10 بهمن در مصاحبه‌ای با شبکه العربیه گفته بود هر مذاکره جدیدی با ایران پیرامون برجام بسیار سختگیرانه خواهد بود و عربستان نیز باید در این مذاکرات حضور داشته باشد. علی انصاریان پیشکسوت فوتبال ایران به علت ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. آقای انصاریان که 43 ساله بود از حدود 2 هفته پیش به دلیل وخامت حالش در بیمارستان فرهیختگان تهران بستری شده بود. علی انصاریان در کنار بازی برای تیم ملی فوتبال ایران سابقه بازی در هر دو تیم پرسپولیس و استقلال را نیز داشت. انصاریان دومین فوتبالیستی بود که در روزهای اخیر جان خود را از دست داد. مهرداد میناوند دیگر بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران در 8 بهمن ماه در پی ابتلا به کووید 19 در 45 سالگی درگذشت. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران میگوید شرکت بریتانیایی سوئدی آسترازنکا اعلام کرده که در ماه جاری میلادی تحویل 4,200,000 دوز واکسن کرونا را به ایران در قالب سبد کوواکس آغاز می‌کند. سعید نمکی روز چهارشنبه این خبر را اعلام کرد اما جزئیات بیشتری در این زمینه در اختیار رسانه‌ها نگذاشت. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی واردات هر گونه واکسن آمریکایی، بریتانیایی و حتی فرانسوی را ممنوع اعلام کرده بود. ایران همچنین از واردات واکسن روسی سپوتنیک وی در روزهای اخیر خبر داده است. این رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی با انتقاد شدید افکار عمومی در ایران مواجه شده که خواستار خریداری واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هستند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، نیروهای وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه 14 بهمن رویا جلالی از فعالان زن کرد را در منزلش بازداشت کردند. بنابراین گزارش دلیل بازداشت و مکان نگهداری رویا جلالی مشخص نیست و پیگیری‌های خانواده او برای مطلع شدن از سرنوشتش بی‌نتیجه مانده. به گزارش سازمان هنگاو رویا جلالی مادر 2 فرزند است و از بیماری MS رنج می‌برد. وی همسر خبات مفاخری از فعالین زیست محیطی سنندج است که روز پنجشنبه 18 دی 99 پس از 4 ماه بازداشت با وثیقه از زندان آزاد شده بود. مناطق کردنشین ایران در این هفته‌ها شاهد بازداشت ده‌ها فعال سیاسی و مدنی بودند. و خبر آخر این که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی که با حضور برخی مداحان برگزار شد بار دیگر بر فرزندآوری و ازدواج به هنگام تاکید کرد و آن را نیاز حیاتی امروز و فردای کشور توصیف کرد. در سالهای اخیر نابسامانی شرایط اقتصادی و گسترش مشکلات اجتماعی باعث بی‌انگیزگی عمومی برای فرزندآوری شده. در همین راستا در سالهای اخیر سیاستهایی از سوی حکومت اعمال شده که مورد انتقاد فعالان مدنی حوزه حقوق زنان و سلامت ارزیابی شده. ادامه مجله شامگاهی با همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم از تو امیر پوریا و آخرین خبرها که از او شنیدید. یادآوری میکنم همین خبرهایی که از امیر شنیدید و گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوع‌تر رو حتی میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. و ما در این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما گزارش خواهیم داشت. مقامات جمهوری اسلامی با رد پیشنهاد فرانسه میگویند نه عربستان سعودی و نه هیچ بند تازه‌ای در مذاکرات مجدد برجام جایی ندارد. سفر وزیر خارجه عراق به ایران، اهداف و حواشی این سفر. خبرهای کووید 19 در ایران و آخرین خبرهای مرتبط با همین بیماری و واکسن‌های کووید در جهان. حکم زندان برای الکسی ناوالنی در بحبوحه تداوم اعتراضات خیابانی در روسیه. بخشی از نظرات شما شنوندگان و بیش از اینها اگر تا پایان ما رو همراهی کنید. هنوز مذاکره مستقیمی میان دولت جو بایدن و دولت حسن روحانی بر سر برجام صورت نگرفته است، اما دو طرف به ظاهر و در قالب گفتگوی رسانه‌ای غیر مستقیم پیش درآمدی بر آینده توافق هسته‌ای و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام داشتند، آن هم در روزهایی که تصویب قانون کاهش تعهدات هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی بر پیچیدگی‌های آغاز راه افسوده. توضیحات بیشتر رو در گزارش محمد زرقامی بشنوید.
برجام و مذاکراتی که اگرچه نه رویاروی بلکه در قالبی غیر مستقیم میان آمریکا و ایران با اظهار نظرهای مستقیم ادامه دارد.
من دارم با آمریکایی‌ها میگم 22-31. این بحث ایران نیست. این قطعنامه مورد اتفاق شورای امنیت سازمان ملله. شما هر لحظه که صبر بکنید جرم بالاتری انجام دادید. نقص کردید شما 2231 نقص کردید. برگردید به قطعنامه، برگردید به قانون، برگردید به مقررات بین المللی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که در جلسه روز چهارشنبه دولت بار دیگر به مناقشه ها پیرامون برجام ورود کرد. مناقشه هایی که از زمان آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا و زمزمه های برخواسته مبنی بر بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای پررنگ تر شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با روزنامه همشهری چاپ تهران مدلی را برای بازگشت آمریکا به برجام پیشنهاد داده است. مدلی که در آن توافق هسته‌ای و بازگشت آمریکا با اقدام رؤسای جمهوری دو کشور در صدور یک فرمان اجرایی به جریان می‌افتد. اما عملیاتی شدن آن منوط به برداشتن تحریم‌ها از فروش نفت و بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران است. The Joint Commission has a coordinator.
آقای ظریف همچنین در گفتگویی با شبکه خبری CNN از ظرفیت‌های برجام و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای هماهنگ کردن آواز بازگشت آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای گفته است.
He can put his hat as the coordinator of the joint position.
پیتر استانو سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به آغاز رایزنی‌هایی در این باره با دولت جو بایدن اشاره کرده است. اتفاقاتی که در نشست خبری نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم خبرساز بود. آقای پرایس ضمن اشاره به این موضوع که هیچ مذاکره‌ای با طرف ایرانی صورت نگرفته از زودهنگام بودن بررسی مدل پیشنهادی وزیر خارجه ایران گفت، آن هم در شرایطی که به گفته او برای انجام این کار گام‌های اولیه‌ای همچون مشورت با نمایندگان کنگره آمریکا، متحدان ایالات متحده به عنوان اقداماتی مقدماتی لازم است تا پس از آن آمریکا با طرف‌های ایرانی وارد مذاکره شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از گفتگوی تلفنی وزیر خارجه این کشور با رئیس جمهور سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران خبر داده و از تعهد برن به حفاظت از منافع کشورش قدردانی کرده است.
8 9 10.
اما انتشار خبر پرتاب یک فروند ماهواره‌بر ترکیبی با موتور سوخت جامد به فضا بر حاشیه مناقشه‌های برجامی افسود و مقام‌های آمریکایی از این اقدام ابراز نگرانی کردند. مقام‌های آمریکایی میگویند خود ماهواره نگران کننده نیست، اما تکنولوژی به کار رفته در این موشک میتواند به نگرانی‌ها دامن بزند. هرچند ایران میگوید توان ماهواره‌ایش کوششی علمی است و اهداف نظامی ندارد. با این وجود مجموع این نگرانی‌ها موجب شده تا مسئله توان موشکی ایران هم در محاسبات کنونی مورد نظر قرار بگیرد. تا آنجا که آنتونی بلینکن همتای وزیر خارجه ایران اگر از بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای و یک توافق قوی تر میگوید، احیای برجام را سکویی برای مطرح شدن موضوعهای به گفته او مشکل ساز پیرامون ایران هم میداند.
A number of other issues that are deeply problematic in the relationship with Iran.
چیزی که فرانسوی‌ها هم در آنچه مذاکرات سختگیرانه جدید با ایران می‌خوانند خواهانش هستند. بحث پیرامون توانمندی موشکی ایران، مسئله‌ای که جمهوری اسلامی اساساً آن را رد می‌کند. در این میان زاخی هانگبی وزیر امور شهرک‌سازی اسرائیل نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هم گفته است برای کشورش روشن است که آمریکا هرگز به ایران حمله نخواهد کرد و اسرائیل باید خود به تنهایی کار را یکسره کند. صحبت‌هایی نزدیک به آنچه رئیس ستاد ارتش اسرائیل درباره برنامه‌ای تازه برای حمله به ایران گفته و به جو بایدن در این باره هشدار داده است. در ایران هم برخی از فعالان سیاسی با انتشار نامه‌ای به رئیس جمهور جدید آمریکا از برخی تحولات پیرامون برجام ابراز نگرانی کرده و خواستار ادامه فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی شدند. شهلا انتصاری فعال حقوق زنان و از امضا کنندگان این نامه:
جمهوری اسلامی میخواد به جام برگرده، ولی مردم در جامعه ما فکر میکنن که سیاست‌های هسته‌ای ایران سیاست‌هایی نیست که بر اساس منافع مردم باشه و حتی دیدیم که بسیاری از قواعد این قرارداد رو زیر پا گذاشتن و به واسطه اون میخوان که جنگ افروزی خودشون رو بیشتر کنن.
با این حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم 9 بهمن ماه با اشاره به اینکه برجام فعلا در وضعیت بن‌بست است گفت باید ایران و آمریکا برای خروج از این وضعیت تعامل و همکاری کنند.
محمد زرقامی گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
مقامات بهداشتی در ایران همچنان هشدار می‌دهند که روند نزولی آمارهای ابتلا و جان باختگان این روزها بر اثر کرونا شکننده و نگران کننده است و اگر مردم رعایت نکنند این ویروس ظرفیت آن را دارد که به پیک 4 بدل شود. در آخرین اتفاق و خبر مرتبط با کرونا ساعتی پیش خبرهای منتشر شد مبنا بر این که علی انصاریان پیشکسوت فوتبال ایران و بازیکن دو تیم استقلال و پرسپولیس به علت ابتلا به بیماری کرونا جان باخته. درباره مجموعه این مسائل با همکارم کرنش فرید که پیگیر این خبر هاست از طریق خط تلفن همراه میشیم و بیشتر خواهیم شنید. کیانوش جزئیات بیشتر لطفا.
سلام به تو مرداد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی راستش سخت گزارش جان باختن یکی از محبوب ترین شهرهای ایران. من هم تسلیت میگم به همه جامعه ایرانیان در هر جایی که هستن و امید اینو داشتن که علی انصاریان بتونه دوام بیاره. علی انصاریان همونطور که تو گفتی از پیشکسوتان فوتبال ایران بود که به علت ابتلا به ویروس کرونا اعلام شد که جان خودش رو از دست داده. او بسیار جوان بود، فقط 44 سال داشت. از حدود 2 هفته پیش به دلیل وخامت حالش در بیمارستان فرهیختگان تهران بستری شده بود و تمام این شبهای گذشته دوستداران و طرفدارانش اطراف بیمارستان بودند و امروز سرآخر محمد رضا هاشمیان پزشک معالجش در واقع تایید کرد. از ابتدای صبح گفت که وضعیتش پیچیده و بحرانیه، چون در واقع تمام ریش درگیر شده و در واقع خبر جان باختنش رو هم تایید کرد. باید همینجا بگم که مرداد، خب این خبر رو ما باید بذاریم کنار خبری که هفته پیش بود. مرداد میناوند یکی دیگه از چهره های فوتبالی که در واقع جان خودش رو از دست داد و هر دو محبوب انصاریان، حتی میشه گفت که محبوبیتش به دلیل اینکه در عرصه سینما هم کار کرده بود خب بسیار بالا بود و الان این خبر به شدت واکنش داشته در شبکه های اجتماعی که اصلا میبینی ناباورانه و با بهت و اندوه همه دارن درباره جان باختن هر دو ستاره صحبت میکنن. و در واقع کنار این رو هم ما بذاریم که تعدادی از هنرمندان هم چقدر در این مدت جان خودشون رو از دست دادن در دوره کرونا. همه اینها رو باید بگم که میبینیم که چقدر گفته میشه همه اینها برمیگرده به بی تدبیری هایی که نهایت منجر به از دست دادن ها میشه. همین 10 بهمن ما بعد از جان باختن میناوند، حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اومد و گفت که مرداد میناوند آخری نخواهد بود. نگاه کنید به استودیوهای ضبط برنامه و تهیه فیلم و سریال، ببینید که نظارت چندانی نیست. و واقعیتش اینه که پروتکل های بهداشتی در تمام دنیا در واقع که الان مسئله است، وظیفه دولت، ادارات و سازمان هاست که بعد اون رو در واقع مدیریت کنن رعایتش رو، چیزی که اتفاق نمیافته در ایران. همین امروز در واقع آقای نمکی، آقای زادی دارن میگن که وضعیت شکننده و ناپایداره. ما کنارش تمام مدت گزارش هایی رو داریم از جشنواره فیلم، تئاتر فرش، که باید همه اینا رو در نظر گرفت که چقدر میتونه شرایط رو ناپایدارتر بکنه و جامعه پزشکی ایران مدام داره نسبت به اون هشدار
میده. اضافه کنم به صحبت تو که حتی همین مراسم تشییع جنازه مرتاد میناوند و احتمالاً مراسمی که در پیش است برای علی انصاریان، نگرانی ها درباره این که پروتکل ها اصلا رعایت نشده هم باید اضافه کرد واقعا به این موضوع. اما کنوش، از طرف این واکسن روسی که مورد مناقشه بسیار هم هست در ایران، مخالفان سرشناسی هم در ایران دربارش صحبت کردن، پزشکان و غیره، الان گفته میشه که داره از فردا پنجشنبه وارد ایران میشه و خیلی سریع هم قرار واکسیناسیونش آغاز کنن. درباره این موضوع چه خبرهایی هست؟ کوتاه اگر بگی.
بله، دقیقا همونطور که تو گفتی، از فردا در واقع گفتن که هواپیمای ماهان اولین محموله وارد میشه. حمیدرضا شانه‌ساز، البته رئیس سازمان غذا و دارو، گفته که ما فعلا فقط در محموله اولی که داره میاد فقط 500,000 دوز به صورت قطعی به ما داده میشه. میدونید جنجال های زیادی بود به دلیل اینکه مردم ایران و منتقدین همه میخواستن که معتبرترین واکسن های کرونا که در واقع تایید سازمان بهداشت جهانی رو داشت، مثل در واقع فایزر و واکسن انگلیسی رو داشته باشد، و بعد اما ایران گفت واکسن روسی رو. جای خوشخبری در حالی که بسیاری منتقد جای در واقع واکسن روسی بودن، اما الان نشریه معتبر لنس خبر داده که این واکسن بی‌خبره. این در حالیه که خب مردم در پایین‌ترین سطح اعتماد رو دارن به مسئولان، و با این حال جای دلگرمیه که نشریه معتبر این حرف رو زده و ایران هم به هر حال این رو خریده بود و میخواست وارد کنه، و حالا شاید این یک خوش شانسی باشه که به نوعی گفته میشه که این در واقع بی خطره و اثر بخشه.
بله، سپاسگزارم از تو کنوش فرید که با ما همراه بودی در این باره. اما از طرفی معاقان سازمان جهانی بهداشت WHO در راستای تحقیقات خودشون در خصوص منشأ ویروس کرونا هم از یک مرکز تحقیقاتی در شهر ووهان چین بازدید کردن. گزارش بیشتر و جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مکتاش خمسه‌پور بشنوید در این باره.
جانورشناس و عضو تیم سازمان جهانی بهداشت پیتر دازاک طبق ویدیویی در شبکه ژاپنی TBS گفت که در انتظار دیدار با همه افراد اصلی در آنجا هستند و پرسیدن همه سوالات مهم که باید پرسیده شوند. آن مؤسسه پس از شیوع سندروم تنفسی حاد شدید سارس در سال 2003 میلادی، آرشیوی از اطلاعات ژنتیکی در مورد ویروس های کرونای خفاش ایجاد کرد که به ادعاهای اثبات نشده ای انجامیده که ممکن است ارتباطی به شیوع اصلی کووید 19 در ووهان در اواخر سال 2019 داشته باشد. جمهوری خلق چین آن احتمال را قویاً تکذیب کرده و نظریه‌های اثبات نشده ای را تبلیغ کرده که ویروس ممکن است جاهای دیگر نشأت یافته یا با واردات غذاهای دریایی منجمد از خارج به درون کشور آورده شده است. این نظریه ها را دانشمندان بین المللی رد کردند. تیم سازمان جهانی بهداشت کارشناسان 10 کشور را در بر می‌گیرد. آنها پس از 2 هفته در قرنطینه هفته گذشته در این عرصه آغاز به کار کردند و تا کنون از بیمارستان‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و یک بازار سنتی تره‌بار در ارتباط با بسیاری از موارد اولیه بازدید کردند. این تیم تا کنون جزئیات کمی از بحث‌ها و بازدیدها ارائه داده است. احتمال می‌رود پی بردن به مبادی این ویروس سالها طول بکشد. وزارت خارجه جمهوری خلق چین 4 شنبه گفت که پکن 10 میلیون دوز واکسن کووید 19 را تحت ابتکار کوواکس ارائه خواهد کرد. طرح کوواکس جهت به اشتراک گذاری جهانی واکسن قرار است این ماه ارائه واکسن ها را به ملت هایی با درآمد پایین و متوسط آغاز کند. انتظار می رود 2 میلیارد از 3 میلیارد دوز امسال تحویل شود. در سایر نقاط جهان تعداد بیماران کرونا در فرانسه به بالاترین سطح خود از هنگام آخر ماه نوامبر رسیده و مکزیک تاییدیه اضطراری واکسن روسیه اسپوتنیک وی را اعطا کرده است. هوگو لوپز گاتل متخصص ارشد بیماری‌های واگیر در توییتر نوشت تاییدیه آن را ممکن می سازد از روسیه برای استفاده در مکزیک وارد شود. وی با استناد به ارقام یک مطالعه منتشر شده در نشریه پزشکی The Lancet در روز 3 شنبه نوشته که واکسن جدیدی در زرادخانهشان خواهند داشت ایمن و با کارایی نزدیک 92%. پایان نقل قول. آمار رسمی مرگ بر اثر بیماری کووید 19 در مکزیک هفته گذشته از هند که 3 آمار رسمی بالای مرگ و میر بر اثر کرونا را داشت پیش افتاد. آمار وزارت بهداشت مکزیک اینک حاکیست نزدیک به 160 هزار تن در آن کشور بر اثر کرونا درگذشتند. صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفت انتظار می رود هند این ماه یا بعد مجوز استفاده اضطراری را برای اسپوتنیک وی اعطا کند. به گفته یه تولید کننده اسپوتنیک وی در 15 کشور تایید شده از جمله در مجارستان که اولین عضو اتحادیه اروپا بود که هفته گذشته آن را تایید کرد گرچه کمیسیون اروپا تاییدیه‌اش را نداده است. اسپوتنیک وی در 11 اوت 21 مرداد با هیاهوی زیادی توسط دولت روسیه تایید شد. در آن هنگام این واکسن تنها در 10 تن آزمایش شده بود. مطالعه منتشر شده در لنست نتیجه گرفته که واکسن سپوتنیک وی به نظر می رسد ایمن است و حدود 91% مؤثر در جلوگیری از ابتلا به کووید 19. دانشمندانی که با این تحقیق مرتبط نبوده تصدیق کردند سرعتی که واکسن روسیه تولید و عرضه شد به خاطر شتاب بسیار و عدم شفافیت مورد انتقاد قرار داشته است.
گزارش وکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. در ادامه فرصت کوتاهی داریم بشنویم دیدگاهی شنوندگان رادیو فردا رو.
من امروز داشتم آمار مرگ و میر ناشی از کرونا تو آمریکا رو نگاه می‌کردم، زده بود 1990 نفر. اینا با 1990 نفر تقریبا 2000 نفر کشته در روز، تازه نمودارشون داره سیر نزولی نشون میده. هنوز یه سلبریتیشون که در رده‌های بالای شهرت بوده باشه و ما بشناسیم فوت نکرده. حالا رده‌های میانی رو کار نداریم که ما نشناختیم و نشنیدیم. اما توی یه هفته 2 سلبریتی ایرانی جوان بودن، فوتبالیست بودن، ورزشکار بودن زمان خودش، اینا فوت میکنن و آمار رو داره 70 نفر اعلام میکنه.
آقای روحانی به واضح گفته اگر در انتخابات آینده مردم شرکت نکنن یعنی رژیم رو نمیخوان، پس مردم شرکت نکنید. حتی شما کسایی که سپاهی و بسیجی هستین، مخالف هستین، شرکت نکنید.
آقای ظریف، همین الان دیدم شما فرمودین آماده ایم روابط جدیدی با آمریکا داشته باشیم. مگه همین چند روز پیشا جناب عالی نفرمودین ملت ایران خودش انتخاب کرده که اینجوری زندگی کنه. اینا نشونه های ظهور امام زمانه یا نتایج فشار حداکثری؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دادگاه مسکو به زندانی کردن الکسی ناوالنی منتقد ولادیمیر پوتین حکم داد و صدها تن که در اعتراض به این حکم به خیابان آمدند بازداشت شدند، در حالی که فشار بین المللی بر دولت روسیه برای آزادی فوری الکسی ناوالنی و تمامی زندانیان سیاسی افزایش یافته. مسئولین روس نسبت به مقابله با مثل هشدار میدهند. بیشتر بشنوید در گزارشی از آنا رایسکایا.
مرکز مسکو و سنت پترزبورگ سه‌شنبه مجدداً در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفته و بیش از 1,000 نفر در جریان اعتراض‌هایی که در حمایت از الکسی ناوالنی برگزار شد بازداشت شدند. با این حساب شمار کسانی که در تجمعات 2 هفته اخیر در روسیه دستگیر شدند از 11,000 تن گذشت. 10 نفر با تهدید زندان روبرو هستند. بی توجه به تظاهراتی که طی 2 هفته گذشته در سراسر روسیه در حمایت از الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین برگزار شد، دادگاه مسکو سه‌شنبه به زندانی شدن وی حکم داد. ناوالنی 7 سال پیش به اختلاس و 3.5 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود و حدود 1 سال در بازداشت خانگی سپری کرد و پس از آن باید ماهی 2 بار در مرجع ضبط حضور می‌یافت. اداره فدرال زندان‌های روسیه مدعی شد او طی دوره‌ای که در آلمان به سر می‌برد شرایط حکم را نقض کرده. الکسی ناوالنی که تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شد در آلمان تحت درمان بود و 2 هفته پیش به محض بازگشت به روسیه در فرودگاه بازداشت شد. با کسری دوره که او در بازداشتگاه و حصر خانگی سپری کرده بود قرار است حدود 2 سال و 8 ماه در اردوگاهی باشد که شرایط زندان را با کار اجباری تلفیق کرده و او همچنین به پرداخت 500,000 روبل معادل $7,000 جریمه محکوم شد. الکسی ناوالنی محاکمه خود را نمایش مضحک خواند و تأکید کرد دادگاه حقوق بشر اروپا حکم زندان تعلیقی وی را بی اساس دانسته و دولت روسیه را مجبور به پرداخت خسارات به او کرده و دولت با پذیرش این حکم خسارات را نیز پرداخته. ناوالنی سه‌شنبه ابراز اطمینان کرد محاکمه دوباره وی به سفارش کارمند دونپایه دزدی برگزار می شود که تصادفی رئیس جمهور شد و از آنجا که به گفته وی از راه متمدنانه نمی تواند بر مخالفان سیاسی خود غلبه کند، با نام ولادیمیر مسموم کننده در تاریخ ثبت خواهد شد. الکسی ناوالنی طی سخنرانی خود در دادگاه گفت:
امیدوارم محاکمه من مردم را نترساند. سرکوب نشانگر ضعف حکومت است. به شما توصیه می کنم نترسید. آنها نمی توانند 100,000 نفر را روانه زندان کنند. با اینکه گرفتار آدم هایی شدم که علاقمندند هر جایی سلاح شیمیایی بمالند نمی ترسم و به مبارزه ادامه می دهم و از تمام کسانی که مبارزه می کنند و نمی ترسند تقدیر می کنم. مردم ما طالب حکومت قانون، رویکرد انسانی، مشارکت در انتخابات و سهمی از ثروت ملی هستند. این مطالبات ما.
الکسی ناوالنی 44 ساله سرشناس ترین منتقد حکومت روسیه است و بنیاد ضد فساد وی تا کنون 10 گزارش جنجالی درباره ثروت غیر مشروع نزدیکان ولادیمیر پوتین منتشر کرده. جدیدترین آنها درباره بنایی است که به عنوان قصر پوتین شهرت یافته، هرچند کرملین این موضوع را تکذیب کرده. ولادیمیر پوتین هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد و همواره او را وبلاگ نویس کم اهمیت نامیده. گلب پاولوسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است با سوء قصد و زندان کرملین از الکسی ناوالنی قهرمان ملی و رهبر اپوزیسیون ساخته.
شدت مقابله بین حکومت و جامعه رو به افزایش است و نمیتوان پیش بینی کرد آینده این تحول چیست. در این مقطع تاکتیک حکومت سرکوب است. اما نابسامانی‌های اقتصادی به نارضایتی‌های سیاسی شدت می‌بخشد و در طولانی مدت فشار بر جامعه نتیجه معکوس خواهد داد. نقش ناوالنی نیز تغییر کرده و اگر پیشتر او مخالف سیاسی بود، اکنون به رهبر معنوی تبدیل شده و عملاً شکاف بین طرفداران ناوالنی و هواداران پوتین در جامعه مانند تقابل نیکی و بدی است. شاهد آغاز سرفصلی جدید در تاریخ روسیه هستیم.
زندانی کردن الکسی ناوالنی و خشونت پلیس در برخورد به هوادارانش نگرانی های شدید آمریکا و متحدان اروپاییش را به دنبال داشته. پنجشنبه جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سفر خود به روسیه را آغاز میکند و اعلام کرد وضعیت پیرامون ناوالنی از محورهای کلیدی مذاکراتش خواهد بود. مسئولین روس با رد اتهام استفاده از سلاح‌های شیمیایی میگویند با الکسی ناوالنی مطابق قوانین روسیه برخورد شده و کشورهای غربی را از مداخله در امور داخلی روسیه برحذر داشتند. آن نرایسک، رادیو فردا.
همچنان در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا هستید. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد که فؤاد حسین وزیر خارجه این کشور صبح روز چهارشنبه به منظور بحث و رایزنی درباره موضوعات مشترک وارد تهران شده است. درباره این سفر ساعتی پیش با علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، گفتگوی کردم و ابتدا از اهمیت این سفر در پس زمینه از خروج نیروهای آمریکا، انتخابات اساس پارلمانی عراق و حذف قاسم سلیمانی از معادلات منطقه پرسیدم.
کاملا درست است که با اشاره به نبودن آقای سلیمانی میتونیم اهمیت مسافرت آقای فؤاد حسین رو به اصطلاح بسنجیم، چون این در عرض این سه ماه گذشته این بار دومی است که به ایران رفته و اون زمانی که آقای قاسم سلیمانی بود واقعا تمام اوضاع عراق اون چی که مربوط به ایران میشد در دست آقای سلیمانی بود، ولی مثل اینکه آقای قانی نتونست جا پای جای آقای سلیمانی بگذاره، با همین علت برای وزارت امور خارجه عراق و برای وزارت امور ایران هم حتی جایگاه دیپلماسی اهمیت بیشتری پیدا کرده و به همین علت هم کرد که ایشون امروز که اومده حتی با آقای شمخانی دبیر شورای امنیت به اسلام ملاقات کرده، با آقای روحانی ملاقات میکنه، به همطور که شما گفتید با آقای ظریف ملاقات میکنه. من فکر کنم بایستی رابطه آمریکا و ایران رو هم، رابطه احتمالی آمریکا و ایران رو هم بایستی در شمول این به اصطلاح مسائل و مشکلات بین ایران و عراق دونست.
آقای فؤاد حسین چه انتظاری از این سفر داره؟ مهمترین هدفی که الان عراق در پیش از شما اشاره کردید، آقای فؤاد حسین دومین سفرش در چند ماه اخیر هست، چه هدف مشخصی رو دنبال میکنه از سفر به تهران؟
مشکلات بین ایران و عراق خیلی خیلی زیاد هست. اولا اون چیزی که ایران از عراق میخواد، لااقل از سطح تبلیغاتی امروز آقای شمخانی هم دوباره تکرار کرد که عراق حتما باید خروج نیروهای آمریکایی رو تصویب ببخشه، اینو نه آقای فؤاد حسین بهش اعتقاد داره، نه آقای الکاظمی نخست‌وزیر بهش اعتقاد داره، نه من فکر میکنم اکثریت گروه های سیاسی در عراق بهش اعتقاد دارن. جالب این هست که بار قبل که آقای فؤاد حسین در تهران بود و همین بحث های رفتن نیروهای آمریکایی از عراق مطرح شد، یا لااقل تبلیغات ایران مطرح میکردن که ما این رو بالا و پایین مطرح کردیم همه جا، آقای فؤاد حسین که به عراق برگشت در روزنامه های عراقی باش مصاحبه کردن گفتش که رفتن آمریکا از عراق حتی میتونه به ضرر ایران باشه. یعنی در حقیقت این خواست ایران از عراق یا از دولت عراق شما بایستی که نیروهای آمریکایی رو وادار به ترک عراق بکنن اصلا جدی نمیگیرن و در حق تبلیغاتی است که برای مصرف داخلی در ایران منتشر شده. اون چیزی که مهمه برای من دو تا وجه داره، یکی وجه اقتصادی هست، یکی وجه سیاسی هست. وجه اقتصادی این است که ایران دارای مشکلاتی داره هست در عراق، چیزهایی به عراق میده، نفت، مواد خام و غیره، ولی پولی نمیتونه به ایران برگردونه. این پولا میماند در بانک‌های عراقی یا اینکه به صورت کالاهای کولبران ایران به ایران میارن. دومین مسئله که از نظر اقتصادی خیلی داره برای ایران مشکل تمام میشه، نزدیکی عراق به کشورهای خلیج فارس است. پریروز جلسه مشترکی بود بین هیئت‌های از به اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس با عراق و عراق داره به اونها نزدیک میشه. مسئله سوم که ایران میخواد احتمالاً از عراق استفاده کنه، مسئله ایران با آمریکا هست و ظاهراً عراق میتواند به عنوان یک واسطه رابطه میانجیگری بین برای گفتگوهای مخفی بین ایران و آمریکا باشه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با علی صدرزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان. کامیل احمدی، پژوهشگر در زمینه‌های اجتماعی و سنت‌های آسیبزا در ایران، در روز چهارشنبه امروز 15 بهمن 1399 اعلام کرد که از ایران به صورت غیرقانونی و با پای پیاده خارج شده. آقای احمدی که بیش از 9 سال زندان محکوم شده، پیش از دستگیری در مرداد 1399 در ایران روی دو پژوهش درباره همجنسگرایان و نیز قومیت‌ها کار می‌کرد. او پژوهش‌هایی درباره ختنه زنان، کودک همسری، ازدواج موقت و ازدواج سفید و مواردی در این حوزه‌ها انجام داده. ساعتی پیش با کامیل احمدی گفتگو کردم و ابتدا از او درباره دلایل خروجش از ایران، اون هم با این شرایط دشوار که او از ایران خارج شده، پرسیدم.
در حقیقت من قریب به یک سال و نیم گذشته موقعی که دستگیر شدم و مدت 100 روز رو در زندان بودم با قید وثیقه آزاد بودم. من تمام تلاشم بر این استوار بود که تا دقیقه آخر از حقوق قانونی خودم، حالا با تمام اشکالاتی که ممکنه قانون داشته باشه، دفاع کنم از اون پتانسیل و ظرفیت قانونی در خصوص دفاع از خود و مبرا بودن از اتهاماتی که به هم وارد بود. متاسفانه در دو جلسه دادگاهی با تمام اشکالات قانونی که داشت به من 9 سال و 3 ماه حبس داده شد. این به قولی میشه گفت موقعی که در پروسه تجدید نظر دوباره همین حکم تایید شد، همین خاطر من از تنها فرصتی که داشتم استفاده کردم که بتونم از ایران خارج بشم. خروج من از کشور به نوعی سمبولیک هم اعتراضی بر این حکمی است که به من داده شده.
شما حکمتون 9 سال زندان بوده و همینطور اتهاماتی مثل همکاری با دولت متخاصم در پرونده شما مطرح شد. شما برای رشتتون مردم شناسی و تو این حوزه کار کردید. فکر می‌کنید چه بخشی از فعالیت‌های شما این اتهامات رو برای شما ایجاد کرد؟
خب قطعاً پژوهش‌هایی که من انجام دادم، حالا اسم گرفته اونجا حوزه‌های ملتهب اجتماعی، یکی از این به قولی میشه گفت دلایل رویارویی افراد یا حوزه کاری من با سیستم هست و اون هم نه همه سیستم، اون بخشی از سیستم که خیلی ایدئولوژیک و خیلی امنیتی به مسائلی از این دست نگاه میکنه. حکم همکاری با دولت متخاصم به بنده در خصوص ناقص‌سازی آلت جنسی زنان یا مرسوم به ختنه زنان به من داده شده، زیرا اینکه من برای اون پژوهش با یک انجوی در اروپا همکاری داشتم که این انجو در اروپا 71 تا بودجه گذار داشته که یکی از این بودجه گذارهاش در آمریکا بوده و این رو من رو به قولی میشه گفته وضع کرده به همکاری با دولت متخاصم آمریکا، در حالی که من هیچ ارتباطی با دولت آمریکا یا با هیچ ارگانی دولتی تا به حال من نداشتم. مجموعه آنچه که من انجام دادم دلیل اصلی وارد کردن این اتهامات و این حکم سنگین بود، ولی خب قاعدتا گیر قانونی رو یا اون ضعف قانون رو از نگاه خودشون در اون یک کار پیدا کردن که برمیگرده به 11 سال قبل.
شما الان در خارج از ایران هستید و احتمال بازگشتون به ایران هم بسیار ضعیفه با توجه به پرونده گشوده‌ای که دارید. فکر میکنید که این خروج از ایران چه تأثیر روی ادامه فعالیت‌های پژوهشی که داشتید خواهد گذاشت؟
قطعاً در حوزه مردم شناسی که بیشتر کار من مبتنی بر میدان بوده، این یک خسارت بسیار بزرگی بر حوزه کاری و فعالیت میدانی من خواهد گذاشت. ولی خب با در نظر گرفتن سیستم و تکنولوژی های ارتباط با جامعه و ارتباط با جامعه میدان، به نظر من خیلی نمیتونه به قولی سد راه باشه، ولی اگرچه ممکنه کیفیت رو یا پویایی کار رو روایی کار رو از لحاظ میدانی و پژوهشی مورد تاثیر قرار بده. این یک مسئله. مسئله دیگر هم خب نگاه پس یک نگاه انسانی به کل جامعه بشریت باشه و آنچه که من در خصوص ایران انجام دادم برای عشق و علاقه به اونجا بوده، الان هم میتونه این میدان کارزار یا به قولی میشه گفت میدان کاریم به یک حوزه دیگر انسانی منتقل بشه. چه واسه اینکه من قبلا در جاهای مختلف دنیا کار کردم، در آفریقا بودم، در آمریکای لاتین بودم، در ترکیه و به قولی میشه گفت خاورمیانه کار کردم و الان هم به اجبار که این میدان رو محدود کردن همچنان کارم رو ادامه خواهم داد و آنچه را که انجام دادم رو به حوزه ترویج صورت ببرم.
بله، گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با کامیل احمدی، پژوهشگر در زمینه‌های اجتماعی و سنت‌های آسیب‌زا در ایران که به بیش از 9 سال زندان در ایران محکوم شده و امروز اعلام کرد که از ایران خارج شده و ما با او گفتگو کردیم. و ما در ایران سازمان محیط زیست مازندران بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته که تلفات پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله 150% افزایش پیدا کرده، به همین خاطر ورود افراد رو به این منطقه ممنوع اعلام کرده. تا امروز 839 قطعه پرندگان تلف شده این مهاجر رو جمع‌آوری کرده سازمان محیط زیست، چیزی که سال گذشته هم همین موضوع اعلام شد و گفته شد که ظرف حدود یک ماه 40,000 قطعه پرنده در همین میانکاله تلف شده. در این باره چند ساعت پیش با اسماعیل کهرم، استاد پرنده شناسی و محیط زیست طبیعی در تهران گفتگو کردم.
اجازه میفرمایید من در یه دقیقه میانکاله رو معرفی بکنم. 68,000 هکتار منطقه بی‌نظیر که اولین منطقه بود که تحت عنوان پناهگاه حیات وحش تعیین شد و انواع زیستگاه ها رو داره، انواع گیاه ها رو داره و انواع پرنده ها به خصوص جلب نظر میکنه. منتها کسانی که در این هستن صیاده هستن که ماهی میگیرن، شکارچی ها هستن پرنده رو میزنن، زارعا هستن که زمین رو شخم میکنن و از طرفی گلدار ها هستن که گاو و گوسفند و بز دارن و عرب ها هستن که گاومیش دارن. این و بر فراز تمام اینها مأمورین سازمان حفاظت محیط زیست هستند. حالا تضادهایی که بین منافع این عده صورت میگیره گاه منجر به خصومت میشه و این خصومت خودشو به صورت ریختن سم در تالاب‌های مختلف، حوضچه‌های مختلف نشان میده. سال گذشته این مسئله پیش اومد و بنده تصور میکنم این سال هم همین است. یعنی این مسئله بوتولیزم که از یه عاملی به نام کلستریدیوم باچلینیوم تشکیل میشه اینجا محلی از اعراب نداره. سال گذشته هم نتوانستن اینو اثبات بکنن. سازمان دامپزشکی اعلام کرد که نمونه ها رو میفرستی به خارج، به آلمان ظاهرن، ولی بنده همون موقع پیشبینی کردم که نتیجه این ارسال نمونه ها به آلمان به هیچ وجه منتشر نخواهد شد و نشده. بنابراین احتمال این که باز هم در اثر تضاد بین منافع از سموم مختلف استفاده شده باشه خیلی بیش از این است که سم بوتولیزم اثر بگذاره.
یعنی به عبارتی عوامل انسانی در این موضوع دخالت دارن که قابل پیشگیری هست، اینجور که شما میفرمایید؟
کاملا همینطوره. ببینید بنده وخامت اوضاع رو چجوری عرض بکنم. اگر عروسی با مادر شوهرش دعوا بکنه، تحقیقش میکنه که میرم تو استخر ماهی همسر سم میریزم و باعث مرگ ماهی ها میشم. ببینید سم چه نقشی داره اونجا. احتمال بوتولیزم به قول ما ایرانی ها بسیار ناچیزه. اینها نمونه ها رو فرستادن دانشگاه یاسوج که اونجا بررسی بکنه و گفتن که بله بوتولیزم. خیلی خوب، ما اشکالی با تشخیص اینها نداریم، ولی اینها پرنده هایی هستن که به نحو مختلف تغذیه میکنن.
آقای کرم، سال گذشته چیزی در حدود 40,000 قطعه پرنده تلف شده بود، اونجور که در گزارش های رسانه های کشور هست، اونم بیشتر پرنده‌ای مثل چنگر که بومی ایران هست یا فلامنگو که حالا مهاجر بودن. تأثیر این بر این منطقه حیات وحش میانکاله که بسیار جای مهمی هم هست اینجور که شما گفتید از نظر حیات وحش ایران چه خواهد بود؟
بسیار منفی هست. تأثیر این است که ما تعداد زیادی از پرنده‌ها رو دست میدیم. اینها میان در ایران که زمستان رو در فراغت بگذرونن و برگردن برن به صفحات شمالی برای تولید مثل. خیلی خوب، اون ماشین های تولید مثل اگر در ایران از بین برن، اینها تصور کنید که جمعیتشون که لطمه اخواد خود مضافن به این که رفتن به میانکاله رو یواش یواش ترک میکنن و میانکاله یه قسمتی از کبیر ایران خواهد شد.
بله، با اسماعیل کهرام استاد دانشگاه و پرندشناس ساکن ایران صحبت میکردم ساعتی پیش. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراه بودید در این مجله شامگاهی. در ساعت 19:45 دقیقه هستیم. البته بعد از این مجله میتونید برنامه صحنه رو هم ببینید که درباره سینما ایران هست.